ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارم آرمان مصطفی با گزیده مهمترین خبرها در استودیوس. آقای مصطفی بفرمایید.
با درود به همه شما شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای گفته است در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد، روسیه از پیشنهاد محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تعلیق همزمان تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت می‌کند. در این بیانیه که امروز منتشر شد، آمده است که به اعتقاد روسیه این پیشنهاد قابل بررسی است. محمد البرادعی در جریان سخنرانیش در نشست اقتصاد جهانی در داووس سوئیس چنین پیشنهادی را مطرح کرد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید آقای البرادعی چنین طرحی را به ایران ارائه نداده است. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان آقای البرادعی اعلام کرده است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران کاملا واضح و روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و هر نوع مذاکره‌ای با ایران منوط است به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. دولت جورج بوش با طرح مرتبط کردن کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان با موضوع مقابله با طالبان ابراز مخالفت کرده است. سفیر آمریکا در اسلام آباد گفت تصویب نهایی این طرح به همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم لطمه می‌زند. به موجب این طرح که قبلاً به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده، چنانچه پاکستان از فعالیت طالبان در خاک آن کشور علیه افغانستان جلوگیری نکند، کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان محدود می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اندیشه تشکیل سازمانی شبیه به اوپک با مشارکت ایران و سایر تولیدکنندگان گاز را نظری جالب توصیف کرد و گفت که روسیه در مورد آن فکر می‌کند. او افزود اگرچه موضوع تشکیل کارتلی شبیه به اوپک مطرح نیست، ولی خوب است که این کشورها با هماهنگی فعالیت‌های خود منبع قابل اتکایی برای عرضه گاز به مصرف کنندگان باشند. اخیراً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فکر تشکیل سازمانی شبیه به اوپک مرکب از روسیه و جمهوری اسلامی را مطرح کرد، اما مقامات روسی در واکنش به این اظهارات گفتند که روسیه در صدد تشکیل سازمانی شبیه اوپک برای گاز نیست. قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در بسیاری از مکانهای عمومی فرانسه از امروز به مورد اجرا گذاشته می شود. مکانهای عمومی که شامل چنین ممنوعیتی شده اند، عبارتند از رستورانها، دفاتر دولتی و غیر دولتی، فروشگاه ها و برخی از بارها، کازینوها و کاباره ها و نایت کلاب هایی که در آنها دخانیات به فروش می رسد، از این ممنوعیت تا پایان سال جاری میلادی معاف خواهند بود.
با تشکر از آرمان مصطفی که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی به با گزارشی از رویدادهای بین المللی ادامه می دهیم. اعضای انجمن جهانی مبارزه با قانون اعدام از امروز در پاریس گرد هم می آیند تا در زمینه تلاش‌های خود برای لغو این قانون در کشورهای مختلف دنیا با یکدیگر گفتگو کنند. بنا به گزارش‌ها چین یکی از کشورهای مورد بحث این انجمن در نشست امروز پاریس عنوان شده است. آمارها نشان می دهد شمار اعدام‌ها در چین به تنهایی از مجموع اعدام‌هایی که در کل کشورهای دنیا در طول یک سال صورت می‌گیرد بیشتر است. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
بر اساس شواهد موجود، کارزار مقابله با قانون حکم اعدام در چین علی‌رغم برخی تلاش‌ها که به منظور بهبود قوانین قضایی این کشور صورت گرفته، محکوم به شکست است. پکن مکرراً اعلام کرده است با توجه به شرایط موجود در چین، این کشور در نظر ندارد قانون حکم اعدام را لغو کند. هرچند برخی روشنفکران این کشور مخالفت خود را با اصول قوانین اعدام ابراز داشته اند، اما در عمل همین افراد معتقدند که وجود چنین قانونی از گسترش فساد و جرم در جامعه جلوگیری می کند. بنا به اظهارات چن جونگ لین، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و سیاسی این کشور، چین تا لغو کامل قانون مجازات اعدام دست کم 30 سال فاصله دارد. در حال حاضر 68 مورد جرم در این کشور مشمول قانون اعدام هستند که در این میان میتوان به مواردی نظیر سرقت، تجاوز جنسی، قتل، سوء استفاده های اقتصادی و فسادهای مالی اشاره کرد. گزارش سازمان عفو بین الملل حاکی از آن است که غالب دادگاه ها و حکم های اعدام در این کشور بدور از استانداردهای جهانی مربوط به حقوق بشر صورت می گیرد و دولت چین گزارش دقیقی درباره تعداد اعدامیان منتشر نمی کند. این گزارش می افزاید شمار زیادی از متهمین از دسترسی به وکیل مدافع محروم هستند و تعداد قابل ملاحظه‌ای از اعدام‌ها در این کشور با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود. سازمان عفو بین الملل برآورد کرده است که در سال 2005 میلادی دست کم 1770 نفر در چین اعدام شدند و بیش از 3900 نفر دیگر حکم اعدام دریافت کردند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر معتقدند رقم واقعی این اعدام‌ها در همان سال بین 10 تا 20 هزار نفر بوده است. بر اساس آمار منتشر شده، شمار اعدام‌ها در چین به تنهایی از مجموع اعدام‌هایی که در کل کشورهای دنیا در طول یک سال صورت می‌گیرد بیشتر است. در همین رابطه، کارزار مقابله با قانون حکم اعدام که از امروز کار خود را در پاریس آغاز کرد، در نظر دارد تا قبل از شروع بازی‌های المپیک سال 2008 پکن، دولت چین را تحت فشار قرار دهد تا در قانون مجازات اعدام تجدید نظر کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
که بامداد سلام نیلی ساعت 8 شب
با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 19:07:54 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که از امروز به مدت یک ساعت است. به این ترتیب هر شامگاه از ساعت 6:30 تا 7:30 با ما همراه باشید. 30 سال از امضای منشور 77 توسط مخالفان سیاسی نظام کمونیستی در کشور چکسلواکی سابق می‌گذرد. امضای این منشور پس از اولین گرد همایی بزرگ فعالان سیاسی ضد کمونیست در این کشور صورت گرفت. منشور 77 آغازگر موجی از اعتراضات ضد کمونیستی شد که در سال 1989 نهایتاً به این نظام سیاسی در چکسلواکی سابق پایان داد. اما امسال در جمهوری چک مراسمی در بزرگداشت سالگرد منشور 77 برگزار نمی شود. توماج تاهباز گزارش می دهد.
برای بسیاری از مردم جهان، امضای منشور 77 حرکت قهرمانانه‌ای برای پایان دادن به نظام مستبدانه کمونیستی با خانش شوروی در چکسلواکی بود. هدف از نوشتن این منشور اعتراض به سیاست‌های نظام کمونیستی بود و کسانی که به آن پیوستند، خواستار ایجاد آزادی و رعایت حقوق شهروندان بودند. بسیاری از کسانی که نامشان زیر این منشور به چشم می‌خورد، مانند واسلاو هاول رئیس جمهور چک در دهه 90، سال‌ها در زندان بودند. این منشور نام خود را از سال 1977 می‌گیرد. 31 ژانویه آن سال 243 نفر از اندیشمندان سیاسی، رهبران دینی، روشنفکران و هنرمندان چک و اسلواک آن را امضا کردند. همه چیز از گفتگوهایی آغاز شد که در رستوران ولتاوا در کنار رودخانه ولتاوا در پراگ جریان داشت. پاتوق مورد علاقه واسلاو هاول. یان سوکوب صاحب ولتاوا می‌گوید این رستوران جای معمولی نبود.
آقای سوکوف میگوید
ولتاوا رستورانی بود که برای واسلاو هاول معنی خاصی داشت، به خصوص به این خاطر که امضا کنندگان منشور 77 در آن گرد هم می آمدند، ولی در این حال جایی بود که هاول در آن با همسرش اولگا دیدار می کرد. در سال 1940 کمونیست ها این رستوران را از صاحبان گرفتند. نه تنها منشور 77 در این رستوران پایه‌گذاری شد، بلکه در دهه 70 و 80 میلادی محلی شد برای تجمع مخالفان سیاسی چک و اسلواک. پس از دگرگونی های سیاسی در سال 1989 رستوران به صاحب اصلی آن بازگردانده شد. ولی چیز دیگری که شکل گرفتن منشور 77 را از دیگر حرکت های اعتراض‌آمیز سیاسی در دیگر کشورهای بلوک شرق متمایز می کند، تأثیر یک گروه موسیقی است. منشور 77 در واقع پس از دستگیری اعضای گروه ضد کمونیستی موسیقی راک پلاستیک پیپل آف دی یونیورس پایه‌گذاری شد. در پراگ یک روز بعد از امضای منشور 77 واسلاو هاول و دیگر امضا کنندگان آن تلاش کردند تا بیانیه را به دست مقام‌های رسمی برسانند، حرکتی بیفایده که به دستگیری امضا کنندگان انجامید. اندکی پس از امضای منشور هزاران تن از هنرمندان، نوازندگان و نویسندگان منشوری علیه منشور 77 امضا کردند که نام سمبولیک ضد منشور را به خود گرفت. تقابل این دو بیانیه مختلف به عقیده برخی سبب شده است که گرامی داشتی برای سالگرد امضای منشور 77 به طور رسمی وجود ندارد. یان ماخاچک روزنامه نگار چکی که از امضا کنندگان منشور بود میگوید اینکه سالگرد منشور 77 گرامی داشته نمیشود به این دلیل است که برخی از چکی ها چندان به آنچه بعد از منشور یا علیه آن انجام دادن غره نیستند. با این همه شرم‌آور است که ما این همه دانشگاه در سراسر کشور داریم و هیچ کدام هیچ مراسمی برای سالگردان برگزار نمی‌کنند. فرانچیشک شولتز سردبیر یک روزنامه بزرگ چکی نظر دیگری دارد. آقای شولتز میگوید مردم از اینکه عده‌ای محدودی از مخالفان سیاسی فروپاشی کمونیسم را تنها مدیون خودشان می‌دانند راضی نیستند. البته گروه بزرگی از چکی ها منشور امضا نکردند، ولی این به گفته آقای شولتز به طبیعت مردم چک باز می‌گردد. آقای شولتز میگوید ما هیچ چیز بدی نمیخواهیم انجام دهیم، ما نمیخواهیم به کسی آزار برسانیم، ما فقط میخواهیم به آرامی نجات پیدا کنیم و زنده باشیم. و الان یک گروه کوچک از فعالان سابق سیاسی همه چیز را که به سقوط کمونیسم انجامید به خودشان ربط میدهند. واسلاو هاول همینک در ایالات متحده است. وی تصمیم دارد کنفرانسی برای بزرگداشت منشور 77 برگزار کند، ولی دوستانش میگویند وقتی به چک بازگردد احتمالاً اول به رستوران ولتاوا میرود تا لبی تر کند.
یادها و خاطره ها 30 سال پس از امضای منشور 77 در کشور چکسلواکی سابق، گزارشی بود از توماج تاهباز. با یک گزارش علمی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. تعداد آمریکایی هایی که بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست می دهند برای دومین سال پیاپی کاهش یافته است. انجمن سرطان آمریکا این ماه گزارش داد که پزشکان معتقدند این موفقیت می تواند در کشورهای دیگر به غیر از آمریکا نیز گسترش پیدا کند. فرین آسمی گزارش می دهد.
با وجود اینکه تعداد کاهش موارد مرگ و میر بر اثر سرطان خیلی زیاد نیست، اما این موفقیت برای دومین سال متمادی بسیاری از متخصصان سرطان در دنیا را دلگرم کرده است. آلن لیکتر متخصص تومارشناسی از انجمن سرطان آمریکا معتقد است ایالات متحده بالاخره راه حلی در این باره پیدا کرده است. بر پایه گفته‌های آلن لیکتر، ترکیب برخی از عوامل مانند یافته‌های بیشتر پزشکی، درمان بهتر و کاهش مصرف سیگار در بین مردم آمریکا موجب کاهش مرگ بر اثر سرطان بوده است. وی میگوید ما فکر میکنیم هنوز درمانهای بیشتر و داروهای جدید و موثرتری وجود دارند که ما تعداد زیادی از آنها را یافته ایم. عمل جراحی تأثیر زیادی دارد، اما برای بیمار خطرناکتر است. پرتو درمانی نیز بیش از پیش پیشرفت کرده است. دکتر آلن لیکتر معتقد است روزی پزشکان با آزمایش خون قادر خواهند بود در مراحل ابتدایی ابتلا به سرطان را دریابند. وی سپس به مضرات سیگار اشاره میکند و میگوید که مصرف سیگار در بسیاری از مناطق دنیا مشکل بزرگی است، در حالی که در ایالات متحده مصرف سیگار کاهش پیدا کرده است. در آمریکا مردان بیشتر از زنان به ترک سیگار روی آوردند. بر پایه آخرین یافته‌های انجمن سرطان آمریکا، نرخ مرگ و میر بر اثر سرطان ریه در بین مردان در آمریکا نسبت به زنان کاهش زیادی داشته است.
گزارشی بود از فرین آسمی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:14:45. در روزهای گذشته در همین ساعت در مجله شامگاهی بخشهایی از سلسله برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی را که همکارم علیرضا طاهری تهیه کرده است شنیدید. امروز بخش پایانی این سلسله برنامه را با هم میشنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
در بیشکک پایتخت قرقیزستان کاخ سفید، کاخ ریاست جمهوری سقوط کرده است. اما از سرنوشت ساکن اصلی آن، اسقر آقایف و نیز خانوادهش خبری در دست نیست. هواداران مردم سالاری، زندانیان سیاسی، از جمله فلیکس قولوف، یکی از رهبران مخالفان را از بند رهاندند. فلیکس قولوف در پی رهایی از بند به نمایندگی مخالفان حکومت سرنگون شده آقایف وعده می دهد که جان اسقر آقایف در خطر نخواهد بود.
امیدوارم که نزدیکان اسقر آقایف پیدایش کنند و من به شما اطمینان می دهم که از او حفاظت خواهیم کرد و سلامت او و خانوادهش را ضمانت می کنیم.
فلیکس قولوف وزیر پیشینه کشور را که زمانی شهردار بیشکک پایتخت قرقیزستان نیز بود، معترضان به حکومت اسقر آقایف در اوج انقلاب لاله از زندان آزاد کردند. حکومت اقتدارگرای اسقر آقایف با ایراد اتهامی بحث‌انگیز درباره اختلاس فلیکس قولوف او را به 7 سال زندان محکوم کرده بود. آقای قولوف در پی آزادیش در یک سخنرانی پرشور که از شبکه سراسری تلویزیون قرقیزستان پخش می شد از رهبران گروه های مخالف خواست که زمام قدرت را از راه های قانونی به دست گیرند. انقلابی دیگر بدون خونریزی نیاز قرقیزستان بود. فلیکس قولوف:
این مشکل باید با ابزارهای قانون اساسی حل شود تا هیچ نتواند ما را سرزنش کند که مردم گرد آمده در اینجا مشکلاتشان را نمی توانند از راه های متمدنانه حل کنند.
در همان زمان ژان کریستوف پوک، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد در بیشکک، در درون کاخ سفید مقر ریاست جمهوری قرقیزستان بود.
در درون کاخ سفید تصویری غم‌انگیز است، چون به رغم نگهبانانی که نیروهای اپوزیسیون در همه جا گماشتند، همه چیز غارت شده است. در هر طبقه کاخ مردم را می‌بینید که چاپگرها و کامپیوترها را می‌دزدند و اساساً تمام گنجها خالی است.
ژان کریستوف پاک، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد:
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
5 روز پس از سقوط بدون خونریزی حکومت اقتدار گرای قرقیزستان، اسقر آقایف رئیس سرنگون شده ی آن جمهوری در پیامی که در مسکو روی نوار ضبط شده بود، در پی نزدیک به 14 سال حکومت با مشت آهنین از مقام خود استعفا داد.
با راهنمودهای وظیفه مدنی و انسانی ام در پیشگاه مردم و نیز با انگیزه های نودوستانه، مایلم استعفای زود هنگامم از ریاست جمهوری را به درخواست خودم اعلام کنم.
اسقر آقایف با ستایش پی در پی از دوران حکومتش تأکید کرد که خواستار خونریزی نبوده است.
آخرین فرمان من به عنوان رئیس جمهوری فرمان تیراندازی نکردن بود. روز 24 مارس با اندیشیدن درباره اقداماتم در آن اوضاع خطیر، به نظر من در آن دشوارترین لحظات زندگیم تنها تصمیم صحیح را که با منافع اصیل مردم و کشور همخوان بود گرفتم. با این تصمیم از جنگ داخلی جلوگیری کردم. من دستهایم را به خون هموطنانم آغشته نکردم. اجازه ندادم مملکت تجزیه شود.
انقلاب لاله، لاله های سرخ، اما انقلابی بدون خونریزی بدین سان در نخستین جمهوری مسلمان نشین برآمده از اتحاد فروپاشیده جمهوری های شوروی پیروز شد.
آنگاه که کوه‌های پوشیده از برف کلاه‌های سپیدشان را بر سر می‌گذارند، آنگاه که تخت سنگ‌ها بر آسمان نیلگون بوسه میزنند، من نیز آماده دیدار با سپید دم میشوم و تپه ها را با آوازهایم در آغوش میگیرم. روشنایی برای قرقیزستان بزرگی به ارمغان می آورد و آوازها زیبایی.
از انقلاب مخملی در چکسلواکی تا انقلاب لاله در قرقیزستان، تنها دو خودکامه بی اعتنا به خواستهای مردم تا دم آخر اریکه قدرت را رها نکردند و سرانجام سزای رویارویی با مردم را دیدند. نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور رومانی که به جوخه اعدامش سپردند، و اسلوبودان میلوشویچ، دیکتاتور یوگسلاوی که در پشت میله‌های زندان جنایتکاران جنگی در هلند درگذشت.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
شنونده مجله شامگاهی هستید و به روال هر برنامه نوبت رسیده است به خبرهای ورزشی که امروز از فریدون شیبانی می شنویم.
دنیای ورزش. توماس دوخ سرمربی تیم فوتبال هامبورگ سومین مربی سرشناس فوتبال آلمان بود که ظرف دو روز گذشته اخراج شد. پیش از او فلیکس ماگات مربی تیم بایر مونیخ و یوپ هینکس مربی مونشنگلادباخ مقام خود را از دست داده بودند. برنت هوفمان رئیس باشگاه هامبورگ در وبسایت باشگاه از این تصمیم گیری اظهار تأسف کرد، اما او گفت که اعتقاد به اینکه هامبورگ به روال خود باز می‌گردد با دو نتیجه اخیر این تیم همه را ناامید ساخت. هامبورگ دیشب در خانهش با تیم انرژی کوتبوس 1-1 مساوی و به رده آخر سقوط کرد.
داد هم از تصمیم گیری باشگاه اظهار ناراحتی نمود. او گفت من 2.5 سال با هامبورگ دورانی موفقیت بار داشتم و امیدوار بودم هامبورگ به زودی بتواند به دوران اوج بازگردد. دال هافبک سابق تیم ملی آلمان در اکتبر 2004 در هامبورگ جانشین کلاس تاپ مولر شد و این تیم را به مقام سوم بوندسلیگا و حضور در لیگ قهرمانان اروپا رساند. هامبورگ تا پیش از مسابقه روز شنبه با تیم هرتا برلین در بوندسلیگا جانشین دار را معرفی خواهد کرد. گیورگ کاسپاروف دروازه‌بان تیم ملی ارمنستان با قراردادی 6 ماهه به تیم فوتبال پاس تهران پیوست. این دروازه‌بان که در 4 مسابقه تیم ملی ارمنستان در مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا حضور داشته است، می‌تواند پاس را از هفته 18 در مسابقات دسته برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس همراهی کند. پاس فردا در هفته 17 با تیم فجر سپاسی شیراز در تهران مسابقه خواهد داد. در دیگر مسابقه های این روز برق در شیراز با پرسپولیس تهران بازی دارد. ابو مسلم خراسان میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. راه آهن تهران در خانه سپاهان مسابقه دارد. استقلال اهواز میزبان مروان است. پیکان و سباباتی در تهران رو در روی هم قرار می گیرند و مثل کرمان برای مسابقه با استقلال به تهران می آیند. تیم فولاد قرنشین با کادر جدید و مربی پرتغالی در تهران به پیکار سایپای پیشتاز می آید. تیم فوتبال امید مصر با پیروزی 4-1 بر تیم بلاروس به مقام قهرمانی 4th دوره رقابت‌های بین‌المللی فوتبال جام صلح قطر دست یافت. این رقابت‌ها با شرکت 7 تیم در 2 گروه 4 و 3 تیمی در دوحه برگزار شد. تیم 8 تیم ملی امید ایران بود که به دلیل کشمکش‌های موجود بر سر مدیریت فوتبال از حضور در این جام کناره‌گیری کرد. برای پایان دادن به محرومیت فوتبال ایران، کمیته 6 نفری مأمور عادی‌سازی فوتبال تا تشکیل فدراسیون مورد تایید فیفا است که به دلیل عدم هماهنگی بین رئیس و اعضای منتخب فیفا و اعضای منتخب سازمان تربیت بدنی تا کنون نیمی از فرصت 100 روزه بی نتیجه گذشته و فوتبال ایران روز به روز به محرومیتی برزیان برای فوتبال ایران نزدیک و نزدیکتر می شود. در حالی که نتایج فوتبال بایرن مونیخ و هامبورگ باعث برکناری مربیان علی کریمی و مهدی مهدوی کیا شد، در فوتبال جام حذفی پادشاه اسپانیا تیم اوساسونا با بازی 90 دقیقه جواد نکونام با نتیجه 3-0 مغلوب تیم خطافه به مربیگری برند شستر آلمانی شد. مهمترین نتیجه در جام اسپانیا پیروزی 1-0 تیم زاراگوزا در ورزشگاه نوکامپ بارسلونا بود. زاراگوزا سال پیش نیز در همین مرحله بارسلونا را از جام بیرون رانده بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش، تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، 2 بعد از ظهر، 7 شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
به دقایق پایانی مجله شامگاهی رسیده ایم. نگاهی میاندازیم به عنوان مهمترین خبرها. ژاک شیراک میگوید فرانسه هرگز حاضر به قبول ایران دارای سلاح هسته‌ای نیست. ولادیمیر پوتین خواهان هماهنگی فعالیت‌های کشورهای عمده صادرکننده گاز شد. انفجارهای امروز در بغداد شماری کشته و زخمی به جای گذاشت. آمریکا صدها خودروی نظامی و هزاران قبضه سلاح را به ارتش افغانستان تحویل داد. نخست وزیر اسرائیل به کمیسیون دولتی بررسی نارسایی‌های جنگ با حزب‌الله لبنان احضار شد. دولت جورج بوش با محدود کردن کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان مخالفت کرد. و مجلس ملی ونزوئلا اعطای اختیارات ویژه به رئیس جمهوری را تصویب کرد. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید، یادآوری می‌کنیم که مجله شامگاهی رادیو فردا هر روز به مدت 1 ساعت از ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر پخش خواهد شد و امیدواریم که شما هر شب در مجله با ما همراه باشید. به اتفاق همکارانم در این مجله به شما خدا نگهدار میگویم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز.